میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سلام خدمت همه اهالی باشگاه مشت‌زنی. فصل جدیدمون با یه اپیزودی شروع میشه با این موضوع که چگونه فیلم برای دیدن انتخاب کنیم. بعد از دل این اپیزود میریم توی اصل بحثمون توی این فصل که اونم 10 تا فیلم برتر عاشقانه سینمای ایران البته از نگاه ماست. و اینکه این اپیزود چجوری به بحث اصلیمون گره میخوره و وصل میشه توی بطن همین اپیزود بهش میرسید و متوجه میشید. حالا از بچه ها از حسام شروع میکنیم این بحث چگونه انتخاب کردن فیلم برای دیدن رو شروع کنید برای این قسمت. چشم.
به نام خدا، سلام به همگی، امیدوارم حال همه خوب باشه. البته بعید میدونم، ایام کرونا ایام خیلی عجیبیه و الان هم که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، یعنی این اپیزودها رو ما ضبط میکنیم، تو اوج شیوع کرونا تو ایران قرار داریم و من همین اول کار لازم دونستم که یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. اونم این که واقعا توی این بحبوهه هیچی نمیتونست ما رو دور هم جمع بکنه الا دغدغه سینما، الا علاقه به سینما. و اینکه ما دوست داشتیم در مورد سینما حرف بزنیم همچنان، برای همین کرونا نتونست جلومونو بگیره. و یه دلیل مهم دیگه هم داشتیم، اونم این که خدا رو شکر فیلمایی که قبلا تو دل بحثامون بهش رسیده بودیم و مختصر پیشنهاد داده بودیم که مخاطبان عزیز لطف کنن اگه دوست داشتن برن سراغشون، مورد قبول قرار گرفته بود، مورد استقبال قرار گرفته بود، چند تا ریاکشن به همون رسید که مثلا فیلمایی که در موردشون حرف زده بودیم، از جمله مثلا پرویز رو بچه ها رفته بودن دیده بودن و این خود این استقبال از چنین پیشنهادهایی باعث شد که ما توی این بحبوحه کرونا باز جمع بشیم و برسیم به 10 تا فیلم عاشقانه‌ای که تو سینمای ایران دیدنی میدونیمشون و به مخاطبانمون پیشنهاد میدیم که ببینن، تا بلکه تو این ایام قرنطینه و تو این ایام عید یه بخشی از سینمای ایران هم تو سبد فرهنگی خانواده های ایرانی که مخاطب عزیز ما هستن قرار بگیره. طولانیش نمی کنم. قبل از ورود به 10 تا فیلم، همونطوری که هادی گفت، یه بحث کوتاه داریم و یه اپیزود مقدماتی در واقع که صحبت میکنیم در مورد راه های انتخاب فیلم برای دیدن و من خواهش میکنم و خشیار که شروع بکنه حرف.
سلام، مخلص همگی، امیدوارم همه خوب باشید و ایشالله که بتونیم این قول بزرگ کرونا رو بشکنیم و شکست بدیم این معضل بزرگ رو. من وارد بحث اصلی میشم. خب این روزا خونه ای مجبوریم، وقتمون اینجوری بگذرونیم، شاید فیلم دیدن یکی از جذابترین کارهایی باشه که تو دوران قرنطینه بشه انجام داد، ولی سوال اصلی اینه چی ببینیم؟ اصلا بیس کار ما الان اینه، هر کی هم زنگ میزنی میگه چی کار میکنی؟ میگه دارم فیلم میبینم. چی میبینی؟ میگه فلان فیلم میبینم. آیا من برم فلان فیلمی که اون میگه رو ببینم یا نه؟ سوال اینه. خیلی خوب به ما فیلم پیشنهاد میدن، هر کی هم سبک و علاقه خاص خودش رو داره تو سینما. اینکه ما به پیشنهادهای بقیه توجه بکنیم یا نه و چه جوری توجه بکنیم سوالیه که باید جوابش رو تو این اپیزود بهش برسیم. یه سری جمله هست بعضیا میگن این فیلمو ندیدی، نصف عمرت رفته. حتما هممون شنیدیم دیگه. یه سری معتقدن این فیلمو دیدن نصف عمر رو کسب کردن یا نمیدونم یه چنین استدلالایی دارن.
بعد البته اونایی که مؤدبان اینجوری میگن متوجه. به من هیچ وقت اینجوری نگفتن حقیقتا.
خب به منم شاید نگفته باشم ولی خب سعی کردیم چیزش کنیم یکم آره جمع جورش کنیم. ولی میگن نصف عمرت رفته و اینا. خب واقعا آیا نصف عمر من رفته که اون فیلمو ندیدم؟ خیلی فیلم هست من ندیدم. من تا آخر عمرم نمیرسم همه فیلم ها رو ببینم. من چند سال عمر میکنم من چند تا دونه فیلم قراره ببینم؟ پس باید معیار داشته باشم، پس باید یه الگوی جلو من باشه، بر اساس اون الگو از این ور که بهم پیشنهاد فیلم میدم بذارم تو فرمولم، از اون ور ببینم آیا فیلم میاد بیرون یا نه، باید اینو ببینم یا نه. این مشکل بزرگیه که ماها داریم. همیشه هم به یه سری ها فوش میدیم که فلان این فیلم که ما هم معرفی کردی خیلی مزخرف بود، یا میگیم فلانی دمت گرم عجب فیلم معرفی کردی. حالا میخوایم یه کاری بکنیم تعداد اونایی که میگیم مزخرف بود و کم بکنیم، برسونیم به صفر که نمیشه، حالا یه رقمیش کنیم. لاغل معیارهای انتخاب فیلم برای دیدن توی ایام قرنطینه یا سایر ایام، یک الگوی بزرگ داریم، سایت های راهنما. سایت هایی هستن در جهان که به ما میگن که چه فیلمی خوبه چه فیلمی بده، امتیاز میدن. من چند توشو اسم میبرم، مهمترینش در سطح جهان IMDB متاسفانه، البته سایتی که نمراتش رو از 10 میده و شما متوجه میشی که این فیلم چه نمرهی کسب میکنه. تاپ 250 IMDB رو شما چک بکنید، با خیلی هاش احتمالاً شاید با بالای 100 تاش مخالف باشید، هر کی به سبک خودش. یکی تو لیست نگاه میکنه میبینه لورد آف درینگز تو 10 تا اوله، خب میگه یعنی چی هستن، چطور ممکنه. اون یکی نگاه میکنه میبینه یک شاشانک ریدمشنه. شاشان کسی نمیگه فیلم بدیه، ولی یک جهان یکم شبیه شوخیه. علت این مشکل چیه؟ IMDB سایتیس متکی به آرای مردمی، و آرای مردمی بیسیکی که تو این سایت ثبت میشه تینیجرهای آمریکایی هست، یعنی قشر بین 16 تا 22 سال آمریکایی کسایی که تو این سایت اکانت دارن، با اکانتشون رای میدن، نمره میدن و نمره معلوم میشه که این فیلم تو تاپ 250 قرار میگیره. این تاپ 250 خیلی طرفدار داره، خیلی ها رو میشناسن، میرن این تاپ 250 رو پرینت میگیرن میدن دست این دوستان عزیزی که فیلم آرشیو دارن، این تاپ 250 رو براشون رسیدی فلش چیزی میزنه میرن میشینن ببینن. آیا این کار درسته؟ به نظر میاد که نه واقعا. آیا ما بر اساس تاپ 250 IMDb باید فیلم ببینیم؟ یکی دیگه رای داده بر اساس امتیازهای اونا هم بیان فیلم انتخاب کنم، یا میان توی همین سایت های دانلود ایرانی برید ببینید. اولین گزینه‌ای که گذاشته چیه؟ نوشته فیلم مثلا چه میدونم جوکر، IMDb 2.3 73. بعد من نگاه میکنم این زیر 8 نبینم اینو. این واقعا درسته اصلا؟ یعنی چی جوکر چون زیر 8 من نبینمش؟
خب یه نکته دارم من این وسط. ببین حرفو درسته ها، که نمیشه به IMDb تکیه کرد، اگرچه که به بقیه سایت ها هم نمیشه تکیه کرد، فکر کنم خودت هم به همین نکته برسی تهش. ولی اینکه یعنی خود وجود IMDb به نظرم پربرکت در این حال، به خاطر اینکه ببینیم برام مثال میگم، مثلا طعم گیلاس عباس کیارستمی خب غالبا توی فیلم های برتر تاریخ سینما قرار میگیره توسط منتقدا، خب ولی کسایی که میخوان مخاطب یکم کمتر حرفه‌ای سینما با اون فیلم ارتباط نمیگیرن، از جمله خود من. خب اونایی که میخوان یعنی نگاهشون به سینما یه جور دیگه است، اتفاقا IMDb میتونه اسای دستشون باشه. و اینکه میگی تینیجر آمریکا هم دست دارن، میپذیرم که خیلی مؤثر نظرشون توی رنک IMDb، ولی در این حال کاربرای دیگه که از سراسر دنیا توی این سایت هستن و بعضی وگه اصلا یه قسمتی داره که هر کی میاد 100 تاشو خودش معرفی میکنه، مثلا یه 100 تایی میذاره یه جوری هم به دسترس عموم میرسه تو صفحه اول IMDb. مثلا جدای نادر از سیمین نمیتونه محبوب تینیجرهای آمریکایی باشه، ولی توی 150 تا اول IMDb. خب برای همین در این حال که مشکلات و مضرات بسیار جدی داره و منم مخشر موافقم که نمیتونه راه درستی باشه برای انتخاب فیلم برای تماشا، اما با این حال وجودش به از نبودشه. بگو.
آره آره، من اصلا منکر موجودیت اینا و اینکه کار درستی دارن انجام میدن که یه راهنمایی خلاصه میکنن منکره نیستم، ولی حرفم این بود، گفتم اصلا اینکه بیایم بگیم چون زیر 8 IMDb نبینم اصلا فاجعه است این استدلال. خواهش میکنم این استدلال رو انجام ندیم واقعا، یعنی توهین خیلی فیلم ها زیر 8 هم. من فیلم زیر 8 براتون میارم از فیلم 9 و 9 هم بهتره، قطعا خیلی هممون از این مثالا داریم. من الان لیست جلوم اونجرز فیلم 68م لیسته. اونجرز من نمیگم فیلم بدی یا اصلا فیلم عالی، ولی فیلم 68م جهان اونجرز.
همون شاوشینی اصلا... که گفتی خودش نشون میده. ببین شاوشین تو هیچ، ببین شاوشین خیلی فیلم خوبیه، رهایی از شاوشین یا رستگاری در شاوشین خیلی فیلم خوبیه، ولی تو هیچ قاموسی این فیلم بهترین فیلم تاریخ سینما نیست. یعنی هر جوری حساب
کنی نمیشه.
و هر اوکی
میرم سراغ آپشن بعدیمون، سایت متاکریتیک که سایت منتقدان سینمایی است در سراسر آمریکا، البته غالب منتقداشون آمریکایی‌اند. خب آدمای کله گنده از هالیوود ریپورتر و پلی‌لیست و گاردین اونجا می‌نویسن و بسیار سایت رو قدر کرده این نویسنده ها و نمراتی که میده، طبیعتاً خب خیلی جذاب میکنه برای انتخاب فیلم. ولی اینکه آیا بازم انتخاباشون درسته، نمراتشون درسته، بازم جذابیت برای مخاطب میتونه داشته باشه اینکه برم 100 تا فیلم برتر چیز متاکریتیک رو ببینم؟ نه، بازم باگاه خاص خودشو داره، چون لیستش بیشتر متکی به تاریخ سینماست. یعنی من خودم خیلی از فیلماشو دوست دارم، ولی شاید مخاطب خیلی جواب پس بزنه 100 تای اول متاکریتیک رو. خب تو 100 تاش شاید 20 تا هیچکاک داره، 10 تا فورد داره، بیلی وایدر داره. اینا عشقای منن، زندگی منن همه اینا، ولی مخاطب عام دوست داره فیلم ببینه و لذت هم ببره. و شاید این فیلمایی که خیلیاشون با کیفیت خیلی درب و داغون ما میبینیم مطلوب عامه نباشه و بگن دوست داریم فیلم با کیفیت تری ببینیم از نظر تصویری، نه کیفیت سینمایی. کیفیت تصویر خیلی داغون، اکثرا دوبلن، دوبلایی که 57 به قبل انجام شده و هیچ نسخه ریوایز شده هم ازش متاسفانه نیست. کاش یه نسخه ریوایز شده از پرندگان هیچکاک بود آدم، یا ورتیگو بود آدم لذت بود. حتی ورتیگو هست خود داره شد، ولی از بقیهشون کاش بود آدم میدید لذت میبرد. یعنی واقعا اگه اون فیلمو ادیت درست حسابی، رنگ بشن، اصلاح نور بشن، خیلی چیزای درخشانی میشه الان روی تلویزیون خونگی دید.
بلخص این که کلن این بحث سلیقه، سلیقه بین منتقدان خیلی اتفاقا بارزتر میشه. یعنی یه دوتا منتقدی که خب هر دوتاشون رو اصلا قبول داری، میگی خیلی اینا شاخن، یا اون میدم یه فیلم واحد دوتا نظر دو طیفی داره، یکی این وره طیفه، یکی اون وره طیفه.
کمان که راجع به جوکر امسال این اتفاق افتاد. آفرین. جوکر بین خیلی از منتقدان فیلم بسیار منفوری بود و منتقد بودن بسیار فیلم ضعیفی و یه سری هم میگفتن خیلی فیلم خوبی. و این جذابیت ها رو ایجاد میکنه این سایت متاکریتیک، و در این حال باعث گمراهی و شاید سردرگمی هم بشه. یه مشکل دیگه متاکریتیک داره، اینه که فقط رو سینما نیست، رو تلویزیون و گیم و موسیقی هم همین سایت چیز هم داره، نمره میده، امتیاز دهی میکنه. این یکم بلبشو میکنه، یعنی یکم باعث میشه رشته امور از دست آدم در بره. میرم سراغ بعدی، راتن تومیتوز. راتن تومیتوز هم بسیار سایت محبوبی است، از متاکریتیک کمتر اهمیت داره، ولی خب خیلی‌ها دنبالش میکنن.
اونا همین ایرادات که گفتیم
دقیقاً همین ایرادات رو داره. و حتی یه قسمتی داره که اگر مخاطب یکم جدی‌تر بخواد نگاه کنه تو متاکریتیک، تو راتن تومیتوز میتونه بره قسمت تاپ کریتیک رو ببینه. تاپ کریتیک فقط 20 تا منتقد یا نمیدونم انتا منتقد اول رو از نظر رنکینگ چک میکنه، امتیازهای اونا رو میگیره، ازشون جمع میکنه، از 100 یه نمره میده. این یکم برای مخاطب حرفه‌ای راهگشاست تو راتن تومیتوز، ولی بازم لیست 100 تاش خیلی ایرادات اساسی داره که باز اونجرز هست اون تو. نمیگم بازم به مخاطب بر نخوره، خدای نکرده، اونجرز خیلی فیلم محبوب و خوبی هم هست، ولی اونجرز تو 100 تاش هست، توی استوری سوم چهارمه تو 100 تای راتن تومیتوز.
از منتقدان کودک احتمالاً
نه، به خدا تو استوری من خیلی دوست دارم.
منتقدانی که کودک دارن تو خونه،
والله فیلم خوبیه، ولی آقا چه جوری تو تاریخ سینما چهارم میشه؟
مثلا تو مثلا میبینی که پیتر برادشا به تو استوری 5 ستاره داده، گفته چون این باعث شد که بچه من دو ساعت این آدم بشه سرسره نکنه من خدا یه فیلم برم ببینم.
بعید نیست، واقعا بعید نیست. مورد بعدی که میخواستم اشاره کنم راجر ایبرت. راجر ایبرت که خدا رحمتش کنه چند سالی مرده، ولی به حضور شما عرض کنم که این بزرگوار یه سایت داره که ادامه دهندگان راهش در اون سایت دارن امتیاز میدن، این از 4 امتیاز میدن. مثلا سیستم امتیازدهیش خیلی سختگیرانه است، در واقع هرچی عدد کوچیکتر میشه سختگیری بالاتر میشه. راجر ایبرت هم خب در زمان حیاتش یه لیستی داده بود که اون لیست خیلی جذابه، حتما توصیه میکنم برید این لیست 100 تایی راجر ایبرت رو ببینید. همه چی توش داره، فیلم عامه پسند داره، فیلم جشنواره‌ای سخت پسند از این روشنفکری عجیب غریبات داره، کلی فیلم ژاپنی تو لیستش داره. قابل توجه عزیزانی که کلن ژاپن و کره رو از ذهنشون حذف کردن و معتقدن این چیزایی که جمهوری اسلامی فدراسیونش پخش میکنه اوناست، کره اونا نیست. کره سینماش خیلی قویه و ژاپن جفتشون، ما چیزی که ازشون تو صداسیما میبینیم یه چیز دیگه است برای ما پخش میکنن. ژاپن و کره رو بچسبید بهش که راجر ایبرت هم لیستشو ببینید، کلی ژاپنی کره ای تو لیستش داره. بنابراین به نمرات راجر ایبرت هم حتما دقت بکنید، وقتی اسم فیلمی رو سرچ میکنید به نمره‌ای که ایبرت هم داده دقت بکنید.
ولی اینم داشته باشیم که باز اینم با همون ایراداتی گفتیم روبرو
هم یعنی همشون بلا استثنا همشون درگیرن، درگیری بدی هم دارن. به حضور شما عرض بکنم که میرسیم به فیلم کامنت. فیلم کامنت هم خب باز یک کم طیف روشن فکری رو در بر میگیره، زیاد با مخاطب عام ارتباط نخواهد گرفت. عزیزانی که میخوان فیلم جدیتر انتخاب کنن از فیلمایی که تو اروپا اکران میشه و خیلی بی سر و صدا اکران میشن میتونن به فیلم کامنت مراجعه کنن. کایدو سینما هم که دیگه اسمش روشه دیگه، کایدو سینما یک ژورنال و یک مجله بسیار معتبر فرانسوی که توسط عزیزان دلمون برادر تروفو بزرگوار و جان لوک گودار پایه‌گذاری شد و هنوز هم دارن کار میکنن. تاپ تنس هر سالشون رو ببینید، فیلمایی رو توش میبینید که هیچ جا اصلا برای دانلود هم لینکش نمیتونید پیدا کنید. به مرور شاید بعد یکی دو سال لیست کایدو سینما کم کم برای دانلود میاد تو بازار. خیلی فیلمای خاص پسند و عجیب غریبی که شاید تا آخر دیدنش برای خیلی سخت باشه، خیلی هم شاید خیلی دوستش داشته باشه.
فلسفه کایدو سینما سیه به عبارتی دیگه، یعنی وفاداری به فلسفه خودشه. این نوع فیلمایی که معرفی میکنه
دقیقاً این از حالا این دیوایر اینا هم هست دیگه، اصلا نمیخوام واردش بشم. من تاپاشو بهتریناشو گفتم که ان شاءالله مورد توجه قرار بگیرد. یه نکته، یه بایاس بزرگ دارن، یه باگ بزرگ، ایراد بزرگ دارن سایت های سینمایی، اونم اینه که فیلم های روز بیشتر دیده میشن. فیلمی که 2019 اکران شده همه رفتن دیدن، یا تو سینما یا دیویدیشو گرفتن، تب و تاب اسکار هم بوده، الان کسی نمیتونه پیدا کنه جوکر رو ندیده باشه یا وانس اپان ا تایم این هالیوود رو ندیده باشه. پس اینا امتیاز زیاد میگیرن و امتیاز هم زیاد بگیری تعداد آرات میره بالا، حالا بالاخره نمره خوبی میگیری. ولی یه فیلمی که 10 سال پیش اکران شده اصلا نمره خوبی نمیگیره، چون کمتر دیدنش بنده خدا فیلمشو. این باگ بزرگ سایت های سینمایی.
یه سری کارگردانای خاص مثلا نولان تا یه فیلم میسازه، جدا از اینکه فیلم خوب باشه بد باشه، از قبلی بهتر باشه بهتر بدتر باشه، یه دفعه میبینیم اون یه رشد عظیمی تو سایت هی روز روز میاد بالا.
محبوبیت بین نسل، محبوبیت بین همون تینیجرایی که گفتی،
یعنی طرفدار خاص داره،
یه دفعه میاد طرفدار زیاد داره.
نمونهش وانس اپان ا تایم هالیوود قبل از اینکه اکران بشه یه هفته ده روز فکر کنم جو اول چیز بود
همین، آره
اینا همه باگ دیگه، یعنی اشکالات بزرگی است که سایت های سینمایی و نمره دهی و ریویوهاشون داره. نمونه ایرانی آیا داره این سایت ها؟ یه سایت داریم، سایتی که به نظرم واقعا سایت کوچیکیه، ولی اسمشو میگم که شاید حالا مثلا اگه کسی خاص یه نگاهی بهش بندازه، سلام سینما. سلام سینما واقعا کیفیت خوبی نداره و به کسی توصیه نمیکنم بر اساس سیستم نمره دهی یا ریویوهای این سایت بخواد فیلم انتخاب بکنه، ولی هست. یه نمونه ایرانی آرشیو خوبی هم جمع کرد.
ولی اینو بگم ها که یه نکته مثبت داره در مورد فیلمایی که حداقل فیلمای روز، حالا میگم روز نه، فیلمایی که الزاما امسال ساخته شدن یا اکران شدن، فیلمای چند سال گذشته، ریویو و نظرات خلاصه منتقدا رو هم جمع کرده و این کار خوبیه تو سینما ایران. و مثلا الان همین الان مثلا دارم میگم شما بری سرچ بکنی مقصوی کوچکی زنگ زده، نظرات منتقدا رو می‌نویسه.
بله.
و این کار خوبیه، کاری که برای شروع کار خوبیه به نظر.
دقیقاً. ولی هنوز به اون قوام و جلای لازم متاسفانه سلام سینما نرسیده. ملاک اول میذارم کنار، راجع به سایت های راهنما صحبت کردم، میرم سراغ جشنواره های جهانی.
Oscar goes to
The Palme d'Or goes to
The Golden Bear Best Short Film goes to
The Golden Lion for Best Film goes to
الگویی که خیلی ها برای فیلم دیدن انتخاب میکنن جشنواره ها، فستیوال ها. اسکار که دیگه چشم همه است، یعنی همه نگاه میکنن ببینن اسکار چی میگه. یه پکای معروفی داریم، پکای اسکاری. این سی دی فروش های کنار خیابون هم حتما دیده باشید، بهمن و اسفند کارشون پک اسکاری. خیلی جذابیت داره برای مردم این که پک اسکار رو بگیرن ببینن چه فیلم هایی داره، دونه دونه ببینن، نظراتشون هم حتما توییت کنن. بنابراین این یه الگوه. من خودم اسکار رو به عنوان یه جشنواره درجه دو هم حتی نمیپسندم تو ذهن خودم، و اینکه آیا ملاکی براش قائل، اینکه ارزشی براش قائل باشم، صرفا به خاطر اینکه جامعه سینمایی جهان به اسکار اهمیت میده منم بهش اهمیت میدم، ولی اینکه فیلم بخوام بر اساس دیدن برای دیدن انتخاب بکنم چون تو اسکار بوده، نه واقعا این کارو نمیکنه و به نظرم اون اهمیت لازم رو نداره، به همون دلایلی که همه اون میدونیم. سیاست همه جا در جشنواره ها دخیله، همه جا در جشنواره ها حرف اول رو پشت صحنه سینما میزنه، نه خود سینما. جشنواره محل نمایشه، میخواد نشون بدن چیزی که تو ذهنشونه، داره پول خرج میکنه، میخواد بفروشه به ما اون چیزی که داره رو، میخواد فرو کنه تو ذهن ما. طبیعیه که این کارو بکنه. اصلا اگر جشنواره این کارو نکند احمق است. این جمله رو قطعانه میگم. جشنواره مستقل کجا بوده؟ آقا جون یکی داره پولشو میده دیگه. کی مستقله؟ کی میتونه ادعا کنه مستقلم من؟
فقط یعنی میخوام، یعنی حرفت دقیقاً، یعنی دیگه گل مطلبو گفتی دیگه. مثلا شما وقتی میای نگاه میکنی میبینی اسکار آرگو رو خود بانوی اول دولت خانم میشل اوباما میاد برنده رو اعلام میکنه، یا همچون اتفاقی افتاد دیگه سر آرگو تصویری. It's my great pleasure to introduce live from the White House the First Lady of the United States, Michelle Obama.
Thank you, Jack, and welcome to the White House, everyone. I am so honored to help introduce this year's nominees for Best Picture. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo. Congratulations.
این دیگه یعنی واقعا یعنی چی؟ سوالم اینه. و یه مطلب دیگه این که اصلا نخبگان سینما نقطه توجهشون از اسکار برداشتن به صورت کامل چند ساله. یعنی یکی از فاجعه آمیزترین انتخابای چند سال گذشته، حالا برخلاف اینکه خیلی ها رو آرگو نظر دارن، ما ایرانی ها مخصوصا به خاطر اینکه آرگو بهمون بی احترام میکرد خیلی، ولی یکی از فاجعه آمیزترین انتخابای این چند سال اخیرش انتخاب مونلایت در حضور لالالند بود که همه رو ناامید کرد. یعنی این غافلگیری ادامه داشت. حالا امسال رو یکم باید استثناء بکنیم که
امسال هم باز به خیلی فیلم ها بی‌توجهی شد متاسفانه.
آره، خب و توی بخش بهترین فیلم به نظر میرسه
اسکار یه ایراد بزرگ که داره اینه که وابسته به پخش کننده هاست. هر پخش کننده ای که فیلمشو قوی‌تر پرزنت کنه برای آکادمی اسکار، فیلمش بیشتر دیده میشه، بیشتر رای میاره، میاد بالا رنکش.
بلایی که سر فلایت رابرت زمکیس اومد سر پخش نامناسب دیگه.
یا از اون بدتر مقایسه کنیم جدایی نادر از سیم و درباره الی. درباره الی پخش کننده جهانی قوی نداشت، در عرصه اسکار دیده نشد، در صورتی که جدایی نادر از سینیم با یه پخش کننده گردن کلفت اومد دیویدی ها رو داد در خونه منتقدا و اون اعضا اکادمی اسکار، گفت داداش اینو ببین نظرتو پست کن برامون. همین میشه که جدایی نادر از سینیم دیده میشود و الی که از نظر خیلی ها بهتر از جدایی است دیده نمیشن و هیچ جایزه مهمی نمیگیره. این از این گلدن گلوب که شوخی بیشتر به نظرم، مثلا اسمش هم فقط آوردم که بگم واقعا شوخیه. آره فقط این وجود داره و بیشتر به درد سریالای آمریکایی میخوره. در واقع جوایزی هم که میده تو قسمت سریال بیشتر دیده میشه.
یه دور همیه سخیف
حال میکنن
سینمای آمریکا. آره میشینه یه دو تا پیک میزنن با هم بچه‌ها.
اینم از گلدن گلوب. میرسم به دوتایی که خیلی روش بحث دارم، کن و ونیز. کن و ونیز دو جشنواره این که خیلی از سینما دوستایی که یکم حرفه‌ای تر به داستان شاید نگاه کنن، بخوان فیلمایی که اینجا برترین میشن و جایزه اصلی رو میگیرن و تماشا بکن. از ونیز شروع میکنم که قدیمی ترین جشنواره سینمایی است در سطح اروپا و جشنواره ای است که طرفداران خاص خودش رو داره. 1932 خیلیه ها، این عدد و عمدن دارم میگم که ببینیم چه خبره، چقدر اینا تو سینما بودن، کار کردن، مشق کردن سینما رو، ما کجاییم. پس نیاییم الکی یه سری مقایسه ها رو بکنیم. عمدن این جمله رو گفتم که به این برسم، سینما ایران باید با خودش مقایسه میشه در درجه بعدی با سینمای جهان. شیر طلایی ونیز خیلی جایزه معتبر و درجه که چند سال اخیر، به جز چند سال اخیر که یکم ورق برگشته، ونیز قش کرده به سمت سینمای آمریکا که خیلی برای همه جای تعجب شده که ونیزی که توش آنتونیونی جایزه میگرفت، ونیزی که بونوئل و اریک رومر و این بزرگان اومدن توش جایزه گرفتن، نمیگم اشکال داره ها، ولی الان مثلا روما توش جایزه میگیره، آلفونسو کوارون فیلم آمریکاییست، جوکر میگیره، خب اینا شیپ اف واتر میگیره، اینا یعنی ونیز هم دارد به سمت پول حرکت میکنه. پول کجاست؟ تو هالیوود، تو آمریکا.
خب شاید یه دلیلش هم اینه که سینما خودشون افت کرده.
سینما خودشون درسته به نظرم.
خب همین، چون یعنی نمیتونی بگی 100% قش کرده. ببین مثلا اگه اشتباه نکنم همین فیلم آقای جلیلوند هم اونجا جایزه گرفت دیگه.
تو بخش افق‌ها گرفت.
به هر حال یعنی میخوام بگم که
نه نکته داره.
درسته که دو بخشه، ولی میخوام بگم تو حتی قسمت ازش خب شاید دیگه خود سینمای ایتالیا که ایشون به قول خودش میگه آنتونیونی دیگه اون بنیه و
ببین حرف درسته، ولی من یعنی با اینکه حرفتو قبول دارم، یعنی اینکه خود سینمای اون کشور هم تضعیف شده، فکر می‌کنم قشیارم موافق باشه با این
اوف داشتن نسبت به گذشته،
ولی بحثی که وجود داره دور شدن از فلسفه خود جشنواره است.
بله این درسته.
جشنواره ونیز قرار نبود پا بده به سینمای آمریکا
اصلا، یعنی تو نخود تو اصلا نگاه کنی روند این جشنواره رو، خب من اصلا از سینمای خودمون ما دو سه فیلم اونجا دیده شده.
بله فیلم جعفر پناهی،
بادکنک سفید. خب بادکنک سفید خیلی ترکون توی
دایره.
خب یه فیلم دیگه هم ما داشتیم، فکر کنم فیلم ابوالفضل جلیلی بود.
جلیلی هم اونجا جایزه گرفت.
آره. تو میبینی فلسفی اون جشنواره با این فیلم هاست تو سالهای نه چندان دور.
بله.
خب ولی الان یعنی من مثلا تو ما تو اپیزود جوکرمون بحث کردیم، من عاشق جوکرم، یعنی من خودم واقعا از توادر پروپا قرصشم، ولی جوکر به فلسفه ونیز نمیخوره.
قبول دارم
و این اصل بحثه. برو خشی.
میگم حرفت کاملا میپذیرم که فلسفه خیلی مهمه و جشنواره ونیز کلا فراموش کرد. جشنواره ونیز قرار بود به ما کسایی رو بده که نمیشناسیمشون، دست اینا رو برامون رو کنه، بشناسونه، فیلمساز درجه یک بشناسیم که خوشفکر و صاحب لحن جدید، که این کار رو دیگه نمیکنه و رفته به سمت سینمای آمریکا. جشنواره کن دیگه تقریبا میتونیم بگیم معتبرترین جای جشنواره سینمایی در سطح جهان است. اینکه جوایزش و فیلمایی که جایزه میگیرن ما بریم پک اونا رو بخریم ببینیم، قطعا اینم توصیه نمیکنم. یعنی هر کار این شکلی که بگیم آقا این راه درسته الا ولله اینو باید بچسبم فیلم انتخاب کنم ازش ببینم، بازم این غلط میشه. بله آدم خوبه که بدون نخل طلای کنه سال 2017 رو مثلا کی گرفته بود برم فیلمشو ببینم خوب بوده یا بد بوده، ولی اینکه بگم هر کی کم بگیره خوبه اصلا یه سری فیلمای جشنواره کن رو خیلی اصلا نمیپسندم و معتقدن اون سال جشنواره دوچار مشکل بوده در انتخاب بهترین. چرا؟ چون هیئت داورانش دوچار مشکلاتی بودن. اونها هم مثل ایرانن، فکر نکنید اونها مثلا دیگه متحرن و منزهن و هیچ اشتباهی هم نمی‌کنن. اونجا هم از این کارهایی که سعید راد می‌کنه هست. این سعید راد جشنواره فجر امسال در سال 1398 فاجعه آقای سعید راد رو در جشنواره کن هم دوستان به راه انداختن. فجایعی که در جشنواره کن تو چند سال گذشته رخ داده زبان زد بوده.
بلخص این که توی کن چون همونطور که خودت هم گفتی کن یه جشنواره تماما حرفه‌ایه. جشنواره تماما حرفه‌ای برنامه ریزی داره، یعنی خط‌دهی میکنه. خط‌دهی نه خط... آخه ما تو ایران میگیم خط‌دهی یاد نظام میافتیم که نظام میاد یه جا خط‌دهی میکنه. نه، خط‌دهی فرهنگی میکنه. یعنی یا من اینجوریم. یعنی شما فیلم‌های منتخب کن رو بیای نگاه بکنی تو یه بازه مثلا نسبتاً بلند، مثلا بیای 1990 شروع بکنی تا 2005 مثلا، شما می‌بینی که هر سال فیلمایی که برگزیده میشن و توجه بهشون زیاد میشه اینا فیلمایی هستن که میتونی با یه نخ تسبیح وصل کنی به هم، و این نشون میده که جشنواره سیاست خودش رو داره به درستی، و خب اون سیاست ممکنه مورد پسند خیلی ها نباشه.
کما که تو این چند سال اخیر به نظرم، حالا بجز یک دو سال اخیر قبل تراش، اکثر فیلمایی که جایزه بهترین فیلم تو جشنواره کم میگرفتن من نتونستم ببینم.
آره خیلی ها نمیتونم، به خاطر اینکه اصلا نگاه خاصی داره به مقوله سینما اساسا. مثلا شما تری آف لایف، درخت زندگی ترانسمالیک که خیلی تو کن پسندیده شد و اصلا ترکون، درخت زندگی فیلمی نیست که بتونی بشینی ببینی واقعا
خسته کننده.
مثلا من مثلا یکی از دوستام که
من فیلمو به شدت دوست دارم،
اصلا خیلی من کاری ندارم دارم همین، مثلا یکی از دوستای ما که خیلی مثلا هوادار حرفه‌ای سینمای کنه و از جمله ترانسمالیک رو هم خیلی دوست داره، میگفت من خدا وکیلی تو سه روز دیدم درخت زندگی رو، خیلی هم دوست داشت فیلمو. میگفت ولی دوست دارم، دلیل نمیشه بشینم مثلا 120 دقیقه 100 دقیقه ببینم، نمیتونم، نمیکشم. منظوری که پس اینو نمیشه، همونطور که خشایار گفت اینو نمیشه راهی کرد برای فیلم دیدم.
یه اشاره بکنه داستان سعید راد چی بوده برای مخاطبی که نمیدونه.
آقای سعید راد امسال گویا
دیگه
یکم بالا پایین شد، ولی به نظر میرسه همین بوده، صراحتا اعلام نشده. خب ولی از مصاحبه ها و صحبت هایی که اعضای هیئت داوران امسال فجر انجام دادن، از جمله فریدون جیرانی و مازیار میری، سیمرغ نقش مکمل مرد که رسید به امیر آقایی برای شنای پروانه که بسیار درخشان هم بازی کرده بود توی فیلم، قرار بوده برسه به جواد عزتی برای فیلم آتابای. آقای سعید راد گفته اگه جایزه رو بدیم به جواد عزتی من نمیام دیگه جلسات رو و تحریم میکنم به اتباران و اونا هم آره دیگه و اونا هم از ترس. حالا چرا؟ به خاطر اینکه آقای سعید راد که بماند تو فیلم های قبل انقلاب غالبا چه کاری انجام میده، حرکت احمد عابدزاده ای میکرد. حالا اونایی که احمد عابدزاده رو دنبال میکنن و میدونن وقتی توپو جمع میکرد با بازیکنی که دنبال توپ میومد چی کار میکرد پشت بندش، میدونن که کاری که سعید راد میکرد چی بود تو اون دوره با بانوان سینمای ایران. حالا خودش این کار رو میکرد سر هزار پا با جواد عزتی و رضا عطاران چیزه که اینا منزجر کننده رو نمیدونم فاجعه رو
منزجر کننده توی
آفرین منزجر کننده توی
رفتارای شماست
و سر اینکه جواد عزتی شاکی بوده گفته من تحریم میکنم و از هیئت داوران هم به خاطر اینکه آبروداری کرده باشن دیگه سیمرغ رو از جواد عزتی گرفتن و دادن به
حالا بحث این شد. من یه جمله بگم، به نظرم جواد عزتی یکی از پنج بازیگر مرد برتر سینما ایران در حال حاضر.
جواد عزتی بسیار بازیگر خوبه، یعنی از معدود بازیگرایی که هر نقشی بهش میدی در میاره و این عجیبه.
برگردیم سر بحث. راجب کن هم صحبت کردیم. کن یه بخش داره به اسم سینما فونداسیون، بخشیه که دانشجوهای آکادمی‌های سینمایی فیلم می‌سازن و می‌فرستن براش. برای مخاطبانی که علاقه دارن در بخش فیلمسازی هم فعالیت کنن، دیدن این فیلم‌ها کلاس درسه، چون در واقع فیلم‌های فیلمسازان جوان خوشفکری است که فرستادن برای کن و دوست دارن دیده بشن.
اصلا بخش جانبیش خیلی جذاب، دو هفته کارگردانانش هم فوق‌العاده است.
بخش‌های اصلا معروف بودن کن یکی از دلایلش تنوع بخش باشه و شاید نخل تلاش برای خیلی اصلا زیاد مهم نباشه، اون بخش فرعیش براشون جذاب‌تر باشه. این هم از جشنواره‌ها.
من تو جشنواره یه نکته کوتاه بگم در مورد جشنواره برلین.
حتما.
بحث امسال خب به خاطر جایزه‌ای که امسال گرفت رسولوف سر فیلم شیطان وجود ندارد و جایزه اصلی جشنواره رو خرس طلا رو گرفت، این بحث دوباره یادآوری شد که آیا برلین سیاسی است یا نه. اساسا رسولوف، همه ما بر رسولوف احترام قائلی و اصلا هیچ تردیدی در احترامی که باید بهش بذاریم وجود نداره، ولی بحثی که وجود داره اینه که برلین اساسا یه ذره بیشتر از بقیه جشنواره ها، البته نه به اندازه جشنواره فجر، به سیاست آمیخته شده، یعنی و با سیاست درگیر شده، که به این دلیل احساس میکنم ارزشش خیلی کاسته شده و شاید بتونیم امیدوار باشیم که بعدا دوباره رویه درست بشون. برلین کارگردانه خیلی بزرگی رو معرفی کرده به سینمای دنیا، اما چند سالیه به نظر میرسه
خیلی افت کرده،
خیلی افت کرده.
مشکلی که ببین کن، خب یکی از بزرگترین نوابغی که تحویل سینما داد تارانتینو یا مایکلی یا به حضور شما عرض کنم عباس کیارستمی، همه اینا رو به جهانیان کی معرفی کرد؟ کن. در کنار اون ونیس که باز بزرگانی رو معرفی کرد. برلین تا چند وقت پیش بله این کار رو شاید تو چند مورد انجام داده بود، ولی دیگه اصلا رفته توی فاز
دیگه.
فیلمای 10 سال اخیری که برلین جایزه گرفتن، چه اصلی چه فرعی، بعدها فیلمسازانشون چندان چهره های مطرحی نشو. استثناءاتی داره، حکم نمیخوام بدم، اسقر فرهادی خودش بزرگترین استثناء این جشنواره است که رسید به جاهای بزرگتر،
البته نه تا خرس طلا همه جا رسید.
آره.
هم فیلمش به همه جا رسید، همه جایزه ها رو بود.
دقیقاً. ولی غالب فیلمایی که متاسفانه دارن توی برلین جایزه میگیرن، در آینده فیلمسازشون آخر عاقبت به خیر
نمیشه. The Golden Bear for best film goes to Mohammed Rusulov.
Thank you so much. Obviously I'm very very overwhelmed and happy about this award, and at the same time I'm very sad because this is for a filmmaker who couldn't be here tonight, and I think I can say on behalf of everybody on the team that this is for him.
خب یه جشنواره دیگه که خیلی اهمیت داره از نظر اینکه با جریان اصلی هیچ نسبتی نداره، جشنواره ساندنسه، یه جشنواره آمریکایی که برای فیلم‌های مستقل برگزار میشه و هیچ شباهتی به اسکار، کن، گلدن گلوب، ونیز و برلین نداره. این جشنواره آدمای کله گنده خیلی مهمی رو معرفی کرده به سینمای دنیا، مثل جیم جارموش، مثل تارانتینو که اولین بار فیلماشون اینجا نمایش داده شده و جای کشف استعداد در واقع، و خیلی موقع اصلا فیلم و بودجهشو هالیوود تامین نکرده، خیلی موقع که نه همیشه، و فیلمایی هن که خارج از استودیوهای اصلی و کمپانیای بزرگ فیلمسازی آمریکا تولید شدن، هم سینمای آمریکا رو کاور میکنه هم سینمای جهان رو. خب این خودش حسن بزرگیه، هم مستند داره هم بخش فیلمای درام داره، بنابراین جامعه آماری پوششیش بزرگه، فیلم‌های مهمی رو میتونه کاور بکنه. به خاطر همین این جشنواره هم میتونه اهمیت خیلی بالایی داشته باشه برای سینما دوستان و اونایی که دوست دارن با فیلم‌های مستقل بیشتر آشنا بشن. ولی خب مثل همه کارهای مستقل در سراسر دنیا اونجوری بهش توجه نمیشه و خب جایی که پول کلون نباشه طبیعتاً توجهات هم اونجا کمتره. جشنواره ساندنس رو تا جایی که خاطرمه رابرت ردفورد اصلا بنیانگذاری کرد و ایدهش رو گذاشت و باعث شد که خب خیلی فیلمسازهای بزرگ و گردن کلفتی به سینمای دنیا معرفی بشن. این جشنواره رو من توصیه میکنم که حتما برگزیدگانش رو مخاطبانمون دنبال بکنن، فیلماشون رو ببینن، حال و هوای خاصی داره. فیلمای لو باجت، فیلمایی که با بودجه کم ساخته میشن، یه حلاوت و یه شیرینی خاصی داره تماشاشون، چون شبیه این بلاکباسترهای آمریکایی نیستن. بلاکباسترها فیلمای پرخرج آمریکایی که میلیاردها دلار براش خرج میکنن که ساخته بشه، خب اینا از اون جنس نیستن و خیلی برای آدم جذابه. و سینمای ایران خیلی بیشتر شبیه فیلمای جشنواره ساندنس میتونه باشه تا جریان اصلی هالیوود یا جریان اصلی فیلمای اروپایی. چرا؟ چون ما هم مثل اونا خب با مشکل بودجه مواجهیم، مثل فیلمایی که توی جشنواره ساندنس میاد، و ما هم میتونیم با الگو گرفتن از اونا فیلمای خوبی بسازیم و ایده‌های درخشانی بدیم.
بریم
بحث جشنواره رو میبندیم. موضوع بعدی که برای انتخاب فیلم میتونه خیلی به ما کمک بکنه و تو ایران خیلی راجعش ضعف داریم، نقد و ریویوست. نقد و ریویو در سینمای ایران بسیار افت کرده، یعنی افت که اصلا خوب نبود که بخواد افت کنه، جمله رو عوض کنم، در واقع نقد و ریویو در سینمای ایران برای مخاطب عام و حتی مخاطب خاص دیگه جذابیتی نداره. یک چهره بود به اسم مسعود فراستی، خودش رو به شمایل نقد تبدیل کرد، با مخالفت‌هاش، با قدبازی‌هاش، با ادبیات پرخاشگرانه و بی‌ادبانه‌اش، در واقع ادبیات که نیست، بی‌ادبی است.
از 6 میلیون میدونی؟
نه، من بیشتر از 6 میلیون توهین خواهم کردم. یعنی
من از رئیسم نمیترسم، رئیس کل.
کیه؟
رئیس کل بالا.
خدا.
بالا همه جا. باش رفیق باید بشم. گویی رفیقم دیگه. اونم میدونه با یه مخلوق دریوری پرشر و شور حتی فوش بده طرفه، حتی باش از این شوخی ها میکنم. خب وقتی با اون از این شوخی ها دارم دیگه به بنده خدا دیگه.
فیلم ها رو نمیبینه نقد میکنه. بله من فیلم ها رو نمیبینم نقد میکنم. حالا بردش این جلوش وایسین، جلوی نقده که فیلم هم ندیده وایسین. بینم میتونیم وایسین؟ نمیتونیم، هیچ کدومتون نمیتونیم وایسین. من که نه سوادشو داریم، نه خیلی چیز دیگه شده، نه خوبه. همینو بذار تو برام.
ولی تبدیل به چهره مهم میشد. خیلی از ماها منتظر بودیم ببینیم امسال راجع به جشنواره چه نظری میده آقای فراستی، و این یعنی ایشون راه اشتباه داشت میرفت. درسته بدنامی بهتر از گمنامی راهیه که مسعود فراستی دوست داره، فوش میده به این اون که دیده بشه، ولی منتقد باید دیده بشه، منتقد باید چهرهی شناخته شده در جامعه باشه. متاسفانه منتقدای ایرانی رو کمتر میشناسن مردم و باهاشون ارتباط نمیگیرن و دنبالشون نمیکنن، بجز چند چهره شاخص که اونم باز همه گیر نیستن. هوشنگ گلمکانی به حضور شما عرض کنم که امیر پوریا، چهره‌های شناخته شده، مجید اسلامی، سعید عقیقی، اینا کسایی هستند که به نظرم میتونن پرچمدار بشن، به شرط اینکه یکم بیان تو فضاهای مجازی فیلمایی رو به مردم پیشنهاد بدن که مردم برن ببینن و دوست داشته باشن و پیگیرشون بشن و سبک ذهنیشون رو نزدیک اون منتقد داشته باشن. بگوس
ببین، در مورد منتقدا یه اتفاق عجیب وجود داره توی مملکت ما. اسمایی که نام بردی رو، خب سعید عقیقی، مجید اسلامی، هوشنگ گلمکانی و قس الاغازی،
مرزاد دانش، مرزاد دانش،
شاهین شجری کهن،
اینا شعرهای خوب و
ولی یا چیز
سعید قطبی زاده،
سعید قطبی زاده به خدمت عرض بکنم، کیوان کثیریان، اینا خیلی شعرهای دیگه. ببین یه مشکل اساسی وجود داره، کسایی که ببین یه بخشی از باید بپذیریم، یه بخشی از منتقدا خودشون از جامعه منفک کردن.
خب اونا تو فرانسه هم هستن،
حالا حرفم
تو آمریکا هم هستن، ولی اونا منتقد مردم پسند هم داره.
همین رو میخوام بگم ببین اون کسی که مخاطبه، ببین منتقدی که مخاطب خاص خودش رو داره که اصلا کاری باش نداریم، خب و خب اون خودش رو ایزوله کرده و مخاطبای خاص خودش هم فقط دنبالش میکنن، کما اینکه بخش از جامعه نقدما اینجوریه. واقعا باید بپذیریم مثلا سعید عقیقی رو که ما در ادامه تو همین فصل بهش اشاره خواهیم کرد، سعید عقیقی رو آخرین باری که دیدن کی بوده؟
آدمیه که سخت میشه پیداش کرد،
خب آره. و این خب کار سخت میکنه، باعث چه مخاطب خاص خودش رو داشته باشه. منتقدی که بتونه
سلبریتی راست بگم سلبریتی باشه،
مردم رو، عامه مردم تأثیر بذاره، خب ما باید بپذیریم فقط مسعود فراستی رو داریم. چرا؟ چون تریبون در اختیارش گذاشتن.
احسنت، مرسی.
خب تریبون در اختیار منتقد. آقا الان کیوان کثیریان یه بار خبط کردن آوردن شبکه خبر، چونان قهوه‌ای کرد طرف رو که دیگه نمیارنش. آره با مهدی آذرپندار صحبت کرد، استثنایی،
بی‌نظیر این مصاحبه، و دیگه خداحافظی کرد
صدا و سیما.
آره خب حرف درست هم زد، در صورتی که اگه میومد تریبون میگرفت 100 تای مسعود فراستی رو حریف بود به خدا، هم از نظر سواد هم از نظر گفتار.
دیگه رو حساب کن
با نگاه ایدئولوژیک به سینما دارید فقط مضامین رو و افراد رو نقد میکنید. شما کاری به فیلم ها ندارید. اگر داشتید، بسیار فیلم ها منتسب به جناحی هستن که شما بهش نزدیک هستید، فیلم های بسیار بدی هستن. ولی چند تا نقد منفی از سمت شما اومد بر فیلم ها. آیا اون فیلم ها سیاه نما نیست؟ آیا فیلمی که تمام شهر دنبال یه دختر را میافتن و آقا ساخته سابقه نزدیکی به جناح شما رو داره میسازه، اون سیاه نمایی نیست؟ اون اگه خارج از ایران کسی ببینه نمیگه مردم این شهر چه مشکل روانی دارن همه راه افتادن دختر. چرا اگر مثلا اصغر فرهادی فیلمی در مذمت دروغ بسازه که یک امر دینیه شما چرا از دفاع نمی کنید؟ شما چرا میزنیده؟ چرا؟ چون اصغر فرهادیه. یه خطی وسط کشیدی آی دهنمکی اینور آی فرهادی اینور آی دهنمکی هر چی بسازه. شما اصلا فیلم فرهاد دهنمکی رو دیدی چی نوشتید در موردش؟ اگر بحث سینمایی باشه، اگر بحث لطمه به ساحت این مملکت باشه، اون فیلم باید بیاد. ولی هیچ وقت نمیاد. چرا؟ چون آی دهنمکی با ماست، آی فرهادی با اوناست. این خطو که وسط کشیدید، حالا آی فرهادی جانماز تو فیلمش بذاره نماز بخونه آدم بدیه؟ آی دهنمکی یه شهر رو بنزه دنبال یه دختر فیلم خوبیه. این خط رو باید بعد. این خط چیه؟ این خط سیاست، این خط پیشفرضه. شما پیشفرضتون که فرهادی بد است، حالا هر کاری میخواد بره بکنه. همینجا اثبات کردید که با اصل سینما مشکل داریم. خدا رحمت، اگر امام اون دو تا جمله رو نگفته بود همین اول کار، الان ما سینما نداشتیم، قطعاً نداشتیم. فیلم گاو شما فکر کن الان ساخته بشه، پلانش از نظر شما سیاه نماییه. خدا رحمتش کنه که از اون فیلم تعریف کرد، ولی جلوی شما رو کسی نمیتونست بگیره. شما فیلم هایی رو الان سیاه نمایی میدونید که مشخصاً آینه اجتماعیه که ساختین. شما سینما میزنید چون سینما رو نمیخواید. شما مشکل توی خودتون میشین رو صندلی نظام. اینجوری نیست. ما هم آدمای همین مملکتیم. آدمایی که دارن فیلم میسازن هم از صندلی نظام عزیزم بلند شو بعد با هم حرف بزنید. نظام شما رو به عنوان نماینده اینجا معرفی. کسی نمیگه مضمون رو نقد نکنید. اصلا بکنید. اصلا هر چی خواستید بنویسید. یک نکته وجود داره. منتقد به لحاظ قانونی نقدش نباید ضمانت اجرایی داشته باشه. مال شما داره. یعنی میگید این فیلم بد است، فیلم توقیف میشه. من بگم فیلم بد است، توقیف نمیشه. شما بگید میشه.
وقت تمومه. وجود گفتمان‌های رلی
سینما بمونه.
دیگه رو حساب کن. سعید قطبی زاده که حالا البته با خود فراستی الان برخورده اخیراً. بعد و خیلی چهره‌های دیگه. مثلا مهرزاد دانش شما چند بار تو تلویزیون دیدی؟
اصلا که دانشمنده به نظرم مهرزاد دانش.
اصلا خیلی کارش درسته. پس اینو نظرش تو باشیم که این ضعف نقد نیست از قضا. چون مردم قاعدتاً مردم عامه که نمیرن مثلا ببینم فلان منتقد من برام سرچ کنم. نه، اون داره تلویزیونو می‌گرده، یه جا ممکنه وایسه. مثلا حرف از یه فیلمی که در روی رو پرده اکران داره میشه، میگه من ببینم این منتقد چی گفت.
من بحث
از اونجایی که وای میسه فراستی داره حرف میزنه.
من بحثم فضا مجازیه. امیر پوریان میتونه از فضای مجازیش استفاده بکنه برای اینکه مخاطبان بیشتری رو به عنوان فالوور داشته باشه که مردم فیلمای بهتری ببینن.
اونم باز یه ذره دایرهش گسترده تر میشه، دایره مخاطبانش، ولی به عامه مردم نمیرسه. چون عامه مردم تو اینستاگرام نمیان امیر پوریان رو دنبال کنن ببینن چه نقدی در مورد فیلم مینویسه.
چرا ما راجر ایبرت نداریم؟ چرا پیتر برادشو نداریم؟ مردم آمریکا قبل از فوت مرحوم مغفور آقای راجر ایبرت هر فیلمی می‌خواستن ببینن نگاه می‌کردن ببینن راجر ایبرت چی گفته. اصلا یه پدیده‌ای بود واقعا، برای پدیده اجتماعی راجر ایبرت.
خب ببین
ما چرا راجر سینمای ما چرا راجر ایبرت
فرقی می‌کنه؟ ما سینمامون به اندازه سینمای آمریکا پشتوانه و عقبه نداره که بتونه، چون ببین به عنوان یه پدیده فرهنگی سینما مردم درگیر میشه دیگه. خب یعنی اونا حداقل تو صنعت سینما و تو هنر سینما 40 سال ما جلو ان، پس مردمشون هم 40 سال ما جلو ان تو سینما.
درست.
و این به نظرم یه دلیل این شکلی داره که چون ما عقبیم از جریان اصلی سینمای دنیا، فرهنگ مردممون در تماشای فیلم از جمله دنبال کردن یک منتقد قدرتمند هم عقب از اونها. بنابراین حالا برای اینکه فرهنگ رو بیاریم بالا باید چیکار بکنیم؟ باید به جاهایی دسترسی پیدا بکنیم و خوراک نقد جدی تحویل بدیم که مردم به اون شبکه اجتماعی یا مردم به اون مدیوم دسترسی دارن. به نظر میرسه تو حوزه نقد فیلم، تو حوزه نقد فیلم نه تو سایر حوزه ها، حوزه‌ای که میتونه رو مردم رو عامه مردم تاثیر بذاره همین تلویزیونه. میگم به خاطر اینکه گذری ممکنه یه جا وایسه.
تلویزیون هم انحصار طلبه دیگه. انحصار طلب. کاری که با ما میکنه تحویل دادن فردی به اسم مسعود فراستی به ماست. متاسفانه.
بنابراین این ضعف نقد وجود داره، اما همش به جامعه منتقدین مربوط نمیشه.
من کنار نقد، نقد خب ساختار منسجمی داره، یه متن نیست یا یه گفته ایست راجع به یک فیلم که میاد یه تحلیلی انجام میده راجع به یا مضمون که میشود نقد مضمونی یا فرم که میشود نقد فرمالیستی. ما این دو نوع نقد رو داریم. حالا منتقدای ایرانی بیشتر تمایلشون نقد تماتیک و مضمونیه، تو دنیا هم همینه کلا. نقد مضمونی بیشتر طرف مضمونی یعنی چی؟ یعنی بگیم راجع به جوکر مثلا میخوام حرف بزنیم، بگیم جوکر راجع به انقلاب نمیدونم فلان پابرهنگان مثلا، این میشود نقد مضمونی. نقد فرمالیستی میشود نگاه و تحلیل به این که آقا این دکوپاژش چجوری، دوربین کجا گذاشته. خوب گرفته این نما رو یا بد گرفته. اینجا باید کوتاه‌تر می‌شد. اینجا آره این کاتاش بد بود. این مچ بود نه فلان الی آخر. اینا میشه نقد فرمولیست. حالا نقد می‌ذارم کنار، ما یه چیزی مثل ریویو داریم تو دنیا. اصلا تو ایران کلاً ریویو نه، باز منتقد داریم. باز منتقد چند تا داریم، ولی ریویور کلاً نداریم. در صورتی که آمریکا، مردم آمریکا اکثرا بر اساس نظر ریویورای هم فکرشون فیلم انتخاب میکنن. یه سری ریویور داریم تو آمریکا فیلم های تینیجری میبینن صبح تا شب، بلیت سینما میگیره میره تو سینما فیلمشو میبینه، میاد تو صفحه توییترش یا توی اینستاش یا هر جای دیگه دو خط سه خط پنج خط نهایتا راجع به فیلم مینویسه. و من تینیجر، من علاقه من به فیلم های تینیجری، میرم بر اساس حرف اون که فیلم خوبی یا نه میرم فیلم رو میبینم. یا ریویور فیلم های گانگستری داریم، ریویور فیلم های تریلر داریم. اصلا تو ایران ما ریویو نداریم، اصلا چیزی به اسم ریویو متاسفانه وجود، حتی یک ریویور من تو ایران نمیتونم نام ببرم. صدها منتقد میشناسم ولی هیچ منتقدی حاضر نیست ریویو بنویسه، چون کسر شأن خودش میدونه. در صورتی که ریویو هم شأنی برای خودش داره و مخاطب عام اتفاقا ریویور رو بیشتر دوست خواهد داشت تا منتقد. من راجع به این بحثی ندارم.
و اینم بگم باز توی این زمینه هم بگیم، مثل راههای قبلی که گفتیم، این راه رو هم حداقل من که نظرم اینه، فکر کنم خشایار هم اینو بگه، برای انتخاب فیلم برای تماشا راه کاملتری نیست.
راه کاملتری نیست ولی راه منه، یعنی راهی که من انتخاب کردم خودم برای فیلم دیدن، غالبا به چند منتقدی که خیلی بهشون علاقه دارم معمولا رجوع میکنم و ببینم چه فیلمی خیلی بالاتر گفته یا پایینتر گفته، ولی باز هم قطعا راه ناکامل، ناقص و مشکل داره.
بلخص برای مخاطبی که میخواد از سینما لذت ببره
قطعا مشکل،
این راه کاملی نیست.
میپذیرم. راه بعدی، انتخاب بر اساس کارگردانان سینمای جهان و ایران یا بر اساس جریانهای سینمایی آمریکایی، اروپایی، نمیدونم ایرانی الی آخر. راهیه که خیلی یا دوست دارن دیگه، معروفه دیگه، بریم پک نولانو بگیریم، بریم نمیدونم پک برتولوچی رو بخریم، همه رو ببینیم. یه زمانی هم فیلم فروشای انقلاب معمولا پکی داشتن.
آره هنوزم دارم.
آره من میفروختم، خیلی هم لذت بخش شد برای منی که اون دوره میخواستم شروع کنم و سینما رو تماشا کردن. من خاطرم هست که اون موقع مثلا 20000 تومان یه رقم اساسی بود. عهد تیرکمون هم نمیگم، اون زمان ناصرالدین شاه نیست، من سال 1 و 2 دانشجویم بودم، میشود 12 سال پیش. اون سال من 20000 تومان دادم، یه پک چیز گرفتم، پازولینی گرفتم. و اصلا نمیدونم پازولینی چیه، پازولینی با دالزاله با ساتزاله چجوری مینویسن، یکی نیست بگه آخه تو مثلا چیکار به این کارا داری. ولی رفتم گرفتم و اون پوله رو همیشه یادمه، 20000 تومان خیلی پول بود. قشنگ روشو جلد خوشگل زده بود، عکس پازولینی گذاشته بود، کنارش هم کنار نویس داشت پازولینی. آره اصلا فیلم. عشق میکردم، هنوزم تو کتابخونم دارم.
من این پکا رو هنوزم میبینم، اصلا قدیم نمیخرم. بگو چرا؟ چراش خیلی مهمه. ببین نمایشگاه کتاب از نظر من، کسایی که میرن نمایشگاه کتاب دو دستن. یه دسته کسایی هم که میخوان من دختر بازی کنن، یا طرف مقابل شاید پسر بازی، لغت درستی نمیدونم،
این صراحت لهجت من میپسندم.
یه دسته کسایی هم که میخوان پوز روشن فکری بیان، مثلا میره تو مثلا برادران کارامازوف رو میگیره مثلا دو جلد، بعد میخره میاره. آخه قربونت برم،
تو کتاب خونش خوشگل میمونه،
تو دو واحد تنظیم خانواده سه صفحه جزوه داری 11 میگیری، برادران کارامازوف به چه دردتو میخوره؟ من خودم تا مدت ها جزم دسته دوم بودم، مثلا آقا ایران بین دو انقلاب به من بده.
کتاب خوبیه
خودی. آره اون آقا کتاب خونه دی صفحه شو خوندم، ایران بین دو انقلاب بده. کتابه ابتهاج هم قربون دسته همشو بده من، مثلا دو تا
شاملو، دو تا اصل پوز روشن فکری شاملو و فرهاد،
دو تا چیز، دو تا مثلا شعر خوندی اجا فروغ فرخ، مثلا به شعر فروغ بده بیاد نارو، بعد نارو میگیری میبری. من چون یه دوره خیلی این کارو بودم، میرفتم میگفتم که آقا مثلا به قول چیز مرتضی آوینی میگه، دانشجو بودم انسان موجود تک بودی، هربرت مارکوزه رو میگرفتم دستم
که همه ببینن.
آره بعد گفتم که، بعد یه دوره دیدم که او این اسکول بازی چیه، من نمیخونم اینا رو، که این کتابخونه پر شد من نمیخونم. گفتم خب دیگه نمیرم. از اون موقع دیگه پک های سینمایی هم نمیگیرم. اون پک پازلتون من میرم نمیبینم، برای چی پول بدم نمیبینم، ولش کن
نتونستم ببینم راستش. بعدن اومدم دوره پازولینی، خودم نشستم دیدم، ولی اینکه اون سال با اون سن و سالم رفته بودم سراغ پازولینی، آدم تو 18 سالگی خیلی چیزا رو درک نمی‌کنه. من چه با پازولینی رو باید قبلش 10 تا کتاب خونده باشی که یه پلان پازولینی رو بفهمی که چی میگه. اصلا سینما برای پازولینی اهمیت نداره، حرفی که میخواد بزنه برای پازولینی مهمه. راجب مسیح میخواد بگه، راجب دین میخواد، راجب هر چی میخواد بگه، سینما براش وسیله است. شما باید ایدئولوژی داشته باشی. اشتباه ما اینه، اشتباه من، شما نه، شما کارتون درست. اشتباه من این بوده که تو 18 سالگی که هر رو از بر تشخیص نمیدادم،
ایدئولوژی ندارم،
ایدئولوژی الان هم ندارم.
حالا اگه بخوای بگو بکن.
رفته بودم پازولینی گرفته بودم که مثلا نگاه کنم.
حالا اگه بخوای تو این پکا پک هیچکاکو بگیری که واقعا کمرت رگ به رگ میشه،
تمام نمیشه.
الان 400-500 تومن پکش میفته، 700-800 تا فیلم داره بکنه،
تمام هم نمیشه. بخوای تا آخر عمرت هیچکاک ببینی تمام نمیشه. کسی ادعا کنه هیچکاکو کامل دیده دیگه وقتی نداره فیلم.
سالی 3-4 تا میساخت دوره رو دور افتاده اون سری.
بله، حالا همه اینا رو گفتیم، یکم فضا عوض شه. واقعا انتخاب فیلم بر اساس کارگردان یکی از کارهای خیلی درست،
یا بر اساس جریان های سینمایی.
اتفاقا نسبت به موارد قبلی که گفتم کم خطرتر و کم نقصتره. ورود به این هیته به شما هیچ وقت فیلم فاجعه نمیده، ولی بقیه روشایی که تا حالا گفتیم، خود IMDb و سایت های دیگه، چه جشنواره ها چه منتقدا، ممکنه فیلمی به شما بدن که حالت بچ. ولی کسی که بیلی وایدر دیده، یه دونه دوتا دوست داشته، سومی هم میبینه دوست داره، چهارمی هم دوست داره، پنجمی ممکنه بگه سوسو بود، بدم نیومد، هیچ وقت نمیگه بد بود. انتخاب بر اساس کارگردان یکی از کارهای بسیار خوبی که میتونیم انجام بدیم. یا تارانتینو، پک تارانتینو دیدن آقا لذت بخشه به خودم.
بعد یه نکته هم که توی بحث کارگردان وجود داره که راه کم نقصتری میکنه این راه رو، برای اونایی که میخوان به سینما به عنوان یه چیزی فراتر از سرگرمی نگاه میکنن، یعنی برای اونا این راه خیلی راه کامدیه، برای اینکه میخواد سینما رو بشناسه دیگه. مثلا یکی میگه آقا من میخوام الان موج نو سینمای فرانسه رو بشناسم، در واقع میخواد مطالعه بکنه این جریان رو. خب میره همه فیلم‌ها رو میبینه، یه فیلم مثلا دارم میگم، یه فیلمو میبینه آقا عجب فیلم فاجعه‌ای بود، خب ولی خب اون لازمه که اون فیلمو ببینه. یعنی آقا مثلا یکی ممکنه بیاد از نفس افتاده رسم میگیم به عنوان سردستی
نماد و
آره، نماد موجود
400 ضربه به اون نماد
آره. اصلا ممکنه آقا ممکنه بیاد از نفس افتاده رو ببینه، بیا آقا من حالم به هم خورد، ولی خب اون لازم داره اون فیلم رو ببینه چون میخواد موجنون رو بشناسه دیگه. اگه کسی بخواد گودار رو بشناسه، برای اینکه گودار رو بشناسه باید فیلم بعدش رو هم ببینه. و برای همین اگه فیلم بعدم ببینه تو ذوقش نمیخوره، چون بخشی از روندیه که باید طی بکنه.
حالا این نکته، یه روش هست به نظرم که میتونه جذابترم بکنه اینا رو. آدم بیاد بگه آقا من مثلا یه فیلم قبلا دیدم، فیلم نولان بوده، خب مثلا اینترستلار، برم تو گوگل سرچ کنم، تو IMDb مثلا، یعنی دارم ترکیب میکنم روش رو با هم، اسم نولان رو بزنم ببینم چه فیلمای دیگه ای داره، میبینم آقا ایکس و ایگرگ و زدم داشت، برم یه قسمت داره
میگه اونایی که اینو دیدن
آره، اینا آره، رو ریلیتداشو آره. ببینم و برم چک کنم ببینم چه جشنواره‌های جایزه گرفته. میشه یه ترکیب، یه مجموعه، قاطی کردن همه اینا با هم. یعنی در واقع هم کارگردانی نگاه کردم، هم بر اساس جشنواره‌های جهانی و جوایز چک کردم، هم سایت راهنما و نمرات و امتیازاتش رو چک کردم. این میشود شاید یکی از راه‌های خیلی خوب و کامل برای انتخاب یک فیلم برای دیدن و تماشا کردن. و اما روش آخر که میخواهیم آره ایشالله یه فوت کوزگری بزنیم، روش آخر که میخواهیم راجعش صحبت بکنیم، که میخواهیم از دل این به اپیزود بعدیمون هم بریم و نقد بزنیم، ژانر. مبحث ژانر یکم بحث تخصصی میشه، ولی به نظرم بسیار بسیار جذابیت های خاص خودش رو داره. حسام
ببین، من یه چیزی قبل از این بگم، پس ما کل راه های انتخاب فیلممون، اگه این تیک میگم درسته تایید کنیم، تیتراشو میگم فقط، یک سایت های سینمایی، دو جشنواره های سینمایی، سه نقد ها و ریویو ها، چهار بر اساس کارگردان یا جریان های سینمایی، و آخری هم که ادامه بحث ما خواهد شد بر اساس ژانر سینمایی. این پس تیترهای دیگه بحث
این درست.
خب ادامه.
حالا توی بحث ژانر ببین، ما هم گفتیم راههایی که گفتیم برای مخاطبی که میخواد از سینما لذت ببره، راههایی که نقص داره و باید دنبال راهی بگرده که کمترین باگو داشته باشه، بتونه بیشترین لذت رو از سینما ببره. معمولا مخاطب، میگم مخاطب کمتر حرفه‌ای سینما با یه ژانر ارتباط برقرار میکنه، چون مستقیم به سلیقه شلیک میکنه ژانر به نظرم. یعنی برای مثال میگم، برای مثال کسی که فیلمای مثلا فیلم فضایی رو دوست نداره، فیلم ساینس فیکشن رو دوست نداره، خب این معمولا خب ارتباط برقرار نمیکنه،
میذاره کنار،
میذاره کنار،
خیلی هم خوبه،
آره میگه من دوست ندارم. حالا کاری نداریم، دری به تخته میخوره، یه اینترستلاری میاد که اونم ساینس فیکشن نیست، ساینس فکت در واقع، خب اونو میبینه حال میکنه. توی این زمینه ژانر میتونه، یعنی خیلی به مخاطب کمک میکنه، برای اینکه میگم مستقیما به سلیقه شریک میکنه. مثلا آقا خیلی رو داریم گنگستری دوست دارم، آقا هر چی گنگستری بذاری میبینه عشق میکنه، میگه من خیلی حال کردم، اصلا تو هر چی تو ضعیفترینشو بذار، بوتفلاس هم بذار، این حال میکنه، خوشش میاد. یا مثلا میگم اصلا خیلی، یعنی خیلی، یعنی
اصلا همه... سینمای بالیوود،
بالیوود، فیلم فارسی خودمون
دوست دارم، اما خیلی هم خوبه.
یه سری اصلا فیلم فارسی دوست دارم، فیلم فارسی ها رو حال میکنه میبینه، هر چی فردین داشته باشه میبینه حال میکنه، عشق میکنه. خب
جان خوبیشون چارچوب دادن است دیگه، یعنی از نظر اون آدم یه سری مفاهیم و یه سری سره رو از ناسره جدا میکنه، میگه آقا اینا مال شما هست، اینا مال شما نیست، من نوعی خودم رو دارم میگم و من به ترساک نمیتونم ببینم، یه بخش بزرگی از سینما رو از دست میدم ولی دارم لذتشو میبرم، با بقیه که دارم میبینم لذت میبرم.
بعد این قواعد، ببین قواعد ژانر، مثال دارم میگم، شما توی، برای مثال توی نوار، تو فیلم نوار میدونی که خب من یه فن فتال دارم، حالا اون کسی که نوار دوست داره این اصطلاحاتو نمیدونه، فن فتال میشه اون زن بلوند فریبکار فیلم های نوار که مثلا اوجش رو میتونن تو قرامت مضاعف بیلی وایلدر ببینن و اگه مایل بودن، تقریبا میشه گفت بهترین فیلم نوار دنیاست دیگه قرامت مضاعف. خب یه فیلم میبینه، میبینه که خب این زنه، یه زنه بلوند داشتیم، یه مرد این شکلی داشتیم، اینجوری شد، خب اوکی، زن بلونده اومد در نهایت اینو کشت مثلا. بعد یه فیلم دیگه میبینه همینه، بعد فیلم سومو که میخواد ببینه حدس میزنه و این به کشف، به اون کشف تدریجی که لذت رو تزریق میکنه هم کمک میکنه و این خیلی راه، این اون وقت معقولش میکنه، این دیگه میدونه این نوع فیلمو دوست داره.
اصلا خوبی انتخاب بر اساس ژانر اینه، یک سری قواعد و ویژگی های تکرار شونده قابل پیش بینی داره که میتونی انتظارش داشته باشی این اتفاق قراره تو این فیلم بیفته و من اینو دوست دارم و میچسبم به این، ولشم نمیکنم، خودم بده برکت.
دقیقه، دقیقه. و حالا توی این بحث ما به نظرمون، برای کسی که، پس یه بار جمع‌بندی کنم این نکته رو، برای کسی که میخواد از سینما لذت ببره، انتخاب فیلم بر اساس ژانر بهترین و عاقلانه ترین نوع انتخابه. کسی که الان مثلا یکی میگه آقا من میخوام تو ایام عید کمدی ببینم، کمدی ببینم، میخوام فیلم جنگی ببینم، برو بشین هر چی فیلم در مورد جنگ هست بشین ببین، راه‌های افتخار کوبریکو ببینه حال میکنه، بیاد فیلم خانم بیگلو رو هم ببینه حال میکنه، بیاد تنگه ابوغریبه برام توکلی هم ببینه حال میکنه، من مطمئنم و این خیلی راه مطمئنیه. حالا ژانرهای مختلف توی کشورهای مختلف قابل بررسیه. اون چیزی که ما برای ایام قرنطینه و دوران عید نوروز در نظر گرفتیم برای اینکه در موردشون حرف بزنیم، فیلم‌های ژانر رومانس سینمای ایرانن که فکر می‌کنیم برای ایام عید خیلی مناسبن و حال میده به آدم. فیلم‌هایی که حداقل ما انتخاب سعی کردیم انتخاب کنیم، فیلم‌هایی که فیلم‌های باحالین و به همون میچسبه، ارزش های سینمایی فوق‌العاده هم دارن، خیلی فیلم های خوبی هن و توی این ژانر به نظر میرسه اگه ما حالا 10 تا فیلم میخواییم معرفی کنیم، 5 تا خشایار معرفی میکنه، 5 تا من، از این 10 تا فکر میکنم حد دقیقا 6-7 تاشو دوست خواهند داشت، اونایی که این ژانر رو دوست دارن. و این بحثمون حالا اینجا دقیقا نقطه یکی، این اپیزودمون وصل میشه به اپیزود بعدیمون و ما میخواییم فیلم های عاشقانه برتر سینمای ایران رو بررسی بکنیم. همین. تو حرفی هایی داری بزن اگر
نه بزنیش. نه فقط قبل از شروع اون 10 تا یه مقدمه راجع به ژانر عاشقانه صحبت خواهیم کرد که اصلا در سینمای ایران کجا بوده، به کجا رسیده و فیلم های 10 تای ما چی هست. یه گریزی هم شاید به سینمای جهان بزنیم، یه چند تا اسمم از اونجا بگیم.
بعد تک تک فیلم ها رو بررسی
ان شاء الله.
مخلصیم، ارادت.
من فقط نکته ای رو بگم، یادم رفته بود اون لیست راجر ایبرتی که خشایارم گفت و استیس مشابه تو کانالمون میتونید ببینیدش، پیداش کنید، ازش استفاده کنید.
مخلصیم، ارادت.
ارادت.
سوم باشگاه مشت‌زنی بود که در اسفند ماه 98 ضبط شده. خوشحال میشیم اگر اونو دوست داشتید با دیگران هم به اشتراک بگذارید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدیمون باشید.